الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم بله متوجه نشده. بفرمایید بفرمایید. حقیقیه نه برای خم، برای خودش. بله. 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 نه. ارزم بزرگ مبارکه مطلبی که اینجا هست، این ارزم بزرگتون که نشأت میگیره از خود این تعبیر مرحوم آخوند که موضوع سمت علیت داره به حکم. نه ببینید، ما سلسله علل احکام خود صاحب کفایی برامون میگه مصالح و مفاسد نفس الامریه است. درست شد؟ مصالح و مفاسد نفس الامریه اراده درست میکنه. اراده منتهی به امر یا نهی میشه، اراده با کراهت حالا منتهی به امر میشه. این سلسله علله. اما نسبت به موضوع که میرسن، موضوع حقیقتاً علیتی نداره. ببینید من اینو هی تکرار میکنم، علیتی که در موضوع آقایون میگن، خود مرحوم نائینی هم اینو هی تکرار کردن که ان الموضوع سببون، یا نمیدونم نه، در رتبه سبب واقع شده. رتبه سبب یعنی رتبه مقدم. تمام حرف آقایون هم این است که وقتی شما حکمی میخواید بیارید تا موضوع مشخص نداشته باشید معنا نداره حکم بیارید روش. این مثل امور اضافیه است. میگید علم، علم به چی؟ علم مطلق که نداریم. علم به چی؟ چیزی متعلق میخواد. حرمت، حرمت چی؟ وجوب، وجوب چی؟ الزام بده روی چی؟ این مقام تقدم رتبیه. اینو ازش تعبیر و سببیت میکنم. توجه فرمودید؟ و الاس اسباب احکام یعنی سلسله علل احکام همون جور که بوده، یعنی مصالح و مفاسد نفس الامریه از تولید اراده میکنه در نفس مولا و بعد هم منتهی به امر و نهی میشه. در مباحث طلب و اراده مرحوم آخوند خودشون این رو تصریح میفرمایند. این یک به اصطلاح چیزیست که ناشی از مصاحبه در تعبیر خلاصش این عنایت باشه. نکته ای که دیروز عرض کردیم و روش شکه داشتیم در مقابل این حجم عظیم اعتراضات به مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در استصحاب تعلیقی این بود که ما تصویر بکنیم همون جور که مرحوم آقای آخوند خودشون تصویر کردن که اینجا وجود تعلیقی نحوان من الوجود، حتی اگر این تعلیق هنوز محقق نشده باشه. قبل از آنی که مرحوم آخوند، حالا میایم با شیخ حرف داریم در اینجا، اینجا هم توجه داشته باشیم در وجود تعلیقی ما بحثی که الان میخواییم بکنیم این است که ما چون میخواییم استصحاب بکنیم، در استصحاب وجود ثابت میخواد، وجود محقق میخواد. این وجود محقق لازم نیست وجود محقق خارجی باشه. مثال میزنم، مثلا این آقا وصی واقع شده، مورد وصیت شده، شخصی وصیت کرده که من بمیرم اینقدر پول به این آقا برسه. خب آیا در اینجا این آقا کونه مالکن لئن خانه یا این مال علا تقدیر موت الموسی، این یه هویتی هست یا یه هویتی نیست؟ این برای زید هست، برای امری که کسی براش وصیت نکرده این هویت وجود نداره. اینجا عنب اگر خودش باشه که حکم حلیت رو داره، اما این عنب اذا قلا در صورت قلیان، ولو هنوز قلیانی پیدا نشده باشه، عنب اذا قلا موضوعی است جدا از موضوع عنب، یه هویت جدایی است. این تحقق داره اما تحقق خارجی هنوز پیدا نکرده. تحقق که ما میگیم تحقق هویتیتی، همون چیزی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه مقام انشاء میگه. و لذا مرحوم آخوند همه حرفش اینه، ما اینجا در موضوع بحث کردیم، آخوند میفرماید این حرمت جعل شد به وسیله مولا. حرمت رفت روی چه موضوعی؟ موضوع عنب مقلا مقلی. عنب مقلی موضوع برای حرمته، نه عنب. الان قلیانی وجود نداره، باشه، فرض وجود موضوعش رو کردیم، گفتیم عنب مقلی، مثل فرض وجود این آقا و مالکیتش رو میکنیم بعد از موت موسی، اینو تصویر میکنیم، ولذا حکم برش بار میکنیم، هم حکم شرعی برش بار میشه، هم احکام عقلائیه، موضوع ترتیب آثار عقلائیه هم میشه. ولذا این حرمت در اینجا برای این عنب اسیر عنبی مقلا این موضوعیت داره و هویت داره. وقتی هویت داشت بلا فاصله وارد این مرحله میشیم. ما شک میکنیم که اگر این عنب تبدیل به زبیب شد و بعد قلیان پیدا کرد، اون حرمت باقیه یا باقی نیست؟ چون شک داریم که آیا تغییر حالت زبیبیت از حالات یا از مقومات، شک میکنیم. این حرمت رو میتونیم استصحابش رو بکنیم. آخوند این رو میخواد بگه، این تعبیراتی که مرحوم آخوند داره ان له نحو من الوجود، به یه حرف ایشون این است که این حرمتی که رفته روی اسیر عنبی مقلی اندقلیانه، این وجود داره، تحقق داره. تحققی که میگه تمام درد آخوند اینه که این رو برسونه. بابا ما نمیگیم تحقق خارجی، تحقق خارجی فعلیت حکمه، او زمانیست که موضوع خارجن پیدا بشه، قلیان خارجی پیدا بشه. اما مادام که در خارج پیدا نشده، آیا در اون وعاء انشاء به تعبیر ایشون وجود نداره؟ خب این انشاء که هست، این انشاء حرمت هست، وقتی هست و ثبات داره و تحقق داره، چه اشکال داره استصحابش؟ ما در استصحاب بیشتر از این نیاز داریم که مستصحب ما امر محققی باشه. ولذا مرحوم آخوند از این فرمایش خودشون هی تعبیر میکنن این حرمت، این انشاء موجودون بالفعل، نمیگن فعلیت داره. فعلیت اصطلاحاً مال زمانیست که موضوع خارجی محقق بشه، نه، موجودون بالفعل، این تحقق بالفعل داره، هست. وقتی که بود ثبات داره، استصحابش میکنیم. هیچ مسئله در امر تعلیقی با امر تنجیزی تفاوتی نداره غیر از این جهت. این به قول مرحوم شیخ، ما ثباتی که میخوایم، تحققی که میخوایم، در وعاء خاص خودش میخوایم، نه در وعاء خارج، و در وعاء خاص خودش است. ولذا فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو باید بازخوانی کرد، یعنی درست رسیدگی نشده به فرمایش مرحوم صاحب کفایه. و بالجمله این تیکه فرمایش ایشون، یکون الاستصحاب متممن دلالت دلیل علی الحد فیما اهمله او اجمله. اگر اولا استصحاب رو کی میاری؟ استصحاب زمانی است که دلالت دلیل شامل مورد مشکوک ما نشه، یعنی دلیل اگر به اطلاقه او عمومه شامل مورد مشکوک ما شد که دیگه استصحاب احتیاج نداریم، دلیل داریم، اماره داریم. اینجا حالا حکم مطلق باشه یا معلق باشه، وقتی استصحاب در مورد مشکوک جاری میکنیم، به برکت این استصحاب یا ام الحکم للحالت تارعت لاحقه کل حالت سابقه فیحکم مثلا به ان الاسیر الزبیبی علا ما کان علیه سابقا فی حال عنبیته من احکامه. در حال عنبیت احکامی که داشت چی بود؟ عنب تنها محکوم به حلیت بود، عنب در صورت قلیان محکوم به حرمت بود. خب همین احکامی که اونجا در حال عنبیت داشته الان در حال زبیبیت داره. بله، يكون على ما كان عليه سابقا في حال انبيته من احكامه المطلقه قبل معلقه فرق میکنه مطلقه احکام مطلقه یا معلقه لو شک فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه. خب اینجا همین مسئله هست که شما فقط آمدید روی حرمت اصرار میکنید. ملکیت چی؟ در ملکیت هم همین معنا هست. انب قابل تملیکه، درست شد؟ قابل تملیکه. اما این اسیر انبی ازا قلا این نجس میشه؟ این قابل تملیک نیست. خب وقتی قابل تملیک نیست، اگر این انب تغییر حالت داده ذبیب شده، الان که ذبیب شده و قلا، من شک میکنم که اسیر انبی قلیان پیدا کرده قابل ملکیت هست یا قابل ملکیت نیست. همون حکمی که در انب داشتیم به تعبیر ایشون احکام المطلقه اول معلقه اینا رو عیناً میام استصحاب میکنیم و میاریم اینجا. این اشکال چیه؟ این فرمایش مرحوم آخونده. و باز مرحوم آخوند رضوان الله علیه یک نقطه ای که باز در اینجا ایشون براشون اهمیت داره، چون گفتیم نقطه اول که اهمیت داره خود دقت کردن در این معناست که احکام به نحو قضیه حقیقی جعل شده. در قضیه حقیقی وجود خارجی نمیخوایم، فرض وجود کافیه، تقدیر وجود کافیه، این بیشتر از این نیاز نداریم. این یک نقطه است. نقطه دوم، مرحوم آخوند این بحث در بحث واجب مشروط مطرح میشه که در اینجا شروط و قیودی که ما داریم آیا این شروط به حکم برمیگرده یا به موضوع برمیگرده. در واجب مشروط وجوب مشروط میشه، یعنی وجوب حج مشروط به استطاعت میشه. اگر استطاعت نباشه وجوب نمیاد. اونجا این مسئله مطرح میشه که آیا قیود به هیئت برمیگرده یا به ماده برمیگرده. غالب مشهور اعلام ما همه قائل هستن که قیود به هیئت برمیگرده، همه این قیود حکم باید به هیئت برمیگرده. نقلی هم هست که قید به ماده برمیگرده که از میرزای شیرازی نقل میکنن، خدا آخوند در کفایه تقریر میکنه برامون که حالا این ماده چه ماده است، ماده منتسبه هست چه هست، توجیهاتی داره. معنای این که قید در اینجا به هیئت برگرده، قید همیشه شکل میده به مقید خودش، شرط شکل میده به مشروط خودش. اگر در اینجا استطاعت قید شد برای وجوب حج، میاد شکل وجوب حج رو به صورتی در میاره که در غیر مستطیع دیده نمیشه، جاری نمیشه، به این صورت در میاره. و در اینجا اگر قید غلیان، مرحوم آخوند اینو میخواد بگه، غلیان در اینجا، این غلیان اگر به حرمت بر به هیئت برمیگرده، معناش این است که این حرمت رو غلیان انبی که داره شکل میده. مادام که غلیان نبود حرمتی نبود، انب هست اما انب که حکمش حرمت نیست، این غلیان راجع هست به حرمت. پس در اینجا حرمت وقتی روی اسیر انبی غلیان پیدا کرده آمد، این خود حکم است که لون گرفته، خود انشائی که لون گرفته از این ناحیه، انشائی که لون گرفته، این انشاء مولا میاد محققش میکنه، مولا حکم میکنه. الاسیر الانبی اذا قلا یحرم. حالا که مولا حکم کرده، حرمتی که پیدا شده، این حرمت از اول لون داره نسبت به غلیان. وقتی لون داشت نسبت به غلیان و محقق بود، ما دیگه در مسئله ثبات و تحققش اندل استصحاب مشکل نداریم. ما همین حرمت رو میخوایم استصحاب بکنیم اند سیرورت الانب زبیبا، اونجا همین حرمته، این حرمت رو استصحاب بکنیم. این حرمتی که ناشی شده بود از غلیان در عنب، آیا همین حرمت باقی هست در جایی که ذبیب شده باشه عنب و غلیان پیدا بکنه؟ این تحققی که این حرمت داره خارجی نیست، فعلیتی نیست، فعلیت اصطلاحی، چون الحکم یسیر و فعلیت به تحقق موضوعه. اینجا هنوز موضوعش محقق نشده، فعلیت نداره، اما این حرمت بالفعل موجودان املاح، محققان املاح. ما بیشتر از این موجودان بالفعل نمیخوایم، ما فعلیت نیاز نداریم. ولذا مرحوم آخوند این معنا رو در خود کفایه ذکر نمی کنه. حالا شاید یه اشاره داشته باشه در بحث کفایه، اما ایشون در حاشیه‌ای که بر کفایه می‌نویسه، چون این حاشیه رو بعد از چاپ کفایه، یعنی زمان خود ایشون که کفایه چاپ شد، ایشون ملاحظه فرمودن، این حواشی رو زدن. در این حاشیه ایشون میاد روی این معنای دوم، یعنی رجوع قیود به هیئت، میاد تأکید میکنه. ایشون میفرماید هازا کلو لوکان الحکم حقیقتن مشروطن کما هو ظاهر القضیه تعلیقیه. اینو در حاشیه میگه. و اما لوکان القید بالحقیقه راجعا الی الموضوع، اگر قید به موضوع برگرده، به ماده برگرده، به ان یکون الاسیر المقلیه حرامن، نه ازا قلا شرطه، قیده برمیگرده به هیئت. اگر به ماده برگردوندیم، یعنی غلیان مثل وصف ماده عمل میکنه، وصف این اسیر عنبی، یکون الاسیر المقلی حرامن فالامرو فی صحت الاستصحاب اوزه، این اوزهیتی که ایشون ادعا میکنن اینجا، لانهو چرا؟ یکون استصحابا لما ثبت محققا و بالفعل من الحکم المقلیه من الاسیر سابقا و شک فیه لاحقا. اینجا آقایونی که اهل مطالعه هستن دیدن در نوع حواشی که بر کفایه نوشته شده و شعرها، اینجا این صحبت رو میکنن که فرمایش آخوند در صورتی که قید رو به هیئت برگردونیم واضح خیلی، اما اگر قید به ماده بخواد برگرده، خب این اصلا اصل تصویرش مشکله، تا چه برسه به وضوحش. آخوند اینجا در همین یک جمله، همون حالت ایشون که تلگرافی صحبت میکنه، اینجا میخواد این معنا رو بفهمانه که حتی اگر شما مثل میرزای شیرازی شدید، قول مخالف مشهوره، قید رو به ماده برمیگردونید، در اینجا چیزی که ما داریم العنب المقلیه، غلیان به ماده عنب برگشته. حالا که به ماده عنب برگشته، مرحوم آخوند حرفش اینه، آیا روی این العنب المقلی، یعنی عنب لون پیدا کرده با غلیان، آیا روی این حکمی آمده یا حکمی نیامده؟ حکم روی این آمده، حکمی که روی این عنب مقلی آمده، حکمی است که به اصطلاح وجود نداره یا حکمی است که وجود داره؟ انشایی است که به تعبیر ایشون محققا و بالفعل این موجوده، وقتی که موجود شد، ولو حرمت حرمت لون گرفته نیست، اما همین حرمت مطلقی که وجود داره، شما وقتی که این اسیر عنبی تبدیل شد به اسیر زبیبی و شک کردید غلیان پیدا کرد، همین حرمت رو از روی اسیر عنبی الاسیر المقلی می کشانید با استصحاب، هیچ مشکلی هم نداره. این واضحه. بله، البته ما یه قدری اینجا چیز داریم که اوزحیتش چرا؟ وضوحش معلومه. اوزهیتش لعل نظر مبارک مرحوم آخوند این است که در اونجا که ما قید رو به شرط بخوایم برگردانیم، خب خود هیئت در اینجا لون پیدا کرده، اینجا جای شبهه‌ای نیست که این بیاد و استصحاب بشه، اینجا خیلی راحت استصحاب کردنش. اما اگر خود حرمت مطلق باشه، حرمت مطلق موضوع مقیده، العنب المقلی، ولذا اینجا شما بیایید بگید این حکم روی ارزم بوز عنب آمده، اینجا زبیب چه کار است؟ ما ارتباطش با زبیب رو از این جهت داریم که همین عنب هست که تغییر شکل داده، همین عنب تغییر شکل داده زبیب شده. الان که قلیان پیدا کرد اون حرمت مطلق رو به ما انهو موجودون بلپل، اینو که دیگه کسی شبه نداره، حرمت روی اسیر مغلی رفته، بلپل موجود محقق، این رو استصحابش میکنیم. شاید این اوضحیت نظر مبارک ایشون اینه. اما چیزی که در حاشیه ایشون ذکر میکنن لأنهو یکونو استصحابن، اینجا این استصحاب تعلیقی ما استصحاب است لما ثبت محققن، استصحاب حکم داریم میکنیم، حرمت اون حرمتی که محققن و بالفعل من الحکم المقلی، از اون حکمی که تعلق پیدا کرده به موضوع مقید، فرض اینه قید به موضوع برگشته، من الاسیر سابقا. خب این فرمایش ایشون واضحه، یعنی در اینجا این معنا که هم بنابر این که احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شده باشه و هم این که قیود راجع به هیئت باشه، خود مرحوم صاحب کفایی هم از کسانی است که قید رو به هیئت برمیگردونه. البته عرض کردیم ما اینجا حرفی داریم و اونجا به اصطلاح ما اون ماده منتسبه رو که معنا میکنیم مثلا مدلول هیئت رو نسبت با قرار میدیم، این در جای خودش، این الان اینجا بحثش بکنیم خیلی ارزم به درازا میکشه. بنابراین این فرمایش ایشون واضحه، پس این فرمایش باز که صاحب کفایی روش تاکید میکنه این دیگه خوب معلوم میشه. فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ قَبْلَهُ اِنَّمَا لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِعْلًا، معلق یعنی اون عنبه که تعلیق شده به قلیان، اون حرمت، عذر میخوام، اون حرمتی که معلق شده به قلیان قبل از این که قلیان پیدا بشه، اِنَّمَا لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِعْلًا یعنی موجود فعلی نیست، لا انه لا يكون موجودا اصلا ولو به نحو تعلیق، کیفه والمفروض انه مورد فعلا للخطاب بالتحریم، این وجود تعلیقی العنب مقلی شما میخواید بگیرید، اذا قلا بگیرید، به هر صورت موضوع خطابات هست یا موضوع خطابات نیست؟ موضوع خطاباته، پس عنوان تعلیقی وجود داره، اگر وجود نداشت خطاب بهش تعلق نمی گرفت. در اینجا حالا میرسیم به فرمایش مرحوم نائینی و اشکال نائینی، اینجا العنب المقلی العنب اذا قلا وجود داره، اما وجودش چیه؟ نه وجود فعلی خارجی، هنوز قلیان پیدا نکرده، وجود فرضی و تقدیری در بعاء اعتبار، این وجود داره. ایشون میفرماید بابا اگر این وجود نداشت، هیچ تحققی نداشت، مورد خطابات شرعی قرار میگیره، حکم شرعی میاد روی موضوع محقق، منتها موضوع محقق مفروض الوجود، پس این حکم شرعی آمده. فکان بله علا یقین منه قبل طروع الحاله فیشک و فیه بعده بلا یعتبر فی الاستصحاب الا شک فی بقاء شیئن کان علا یقین من ثبوته. ما در استصحاب بیشتر از این نمیخوایم، شما دیگه چرا اینقدر سخت میگیرید؟ ما در استصحاب ثبوت میخوایم برای مستصحب و این ثبوت در اینجا هست. این فرمایش مرحوم آخوند اضافه وقتی بشود به اون مبنایی که ایشون دارن در باب انشاء، که این مبنا خاص ایشونه، ولی حالا این حقیقت مطلبش در مبانی دیگر هم هست، در جاش گفتیم که این انشاء وجود پیدا میکنه در وعاء خاص خودش، و همین که وجود پیدا میکنه در وعاء خاص خودش، این وجود در وعاء انشاء براش ثبوت میاره، براش تحقق میاره و ما میتونیم درش شک بکنیم. خب اینجا میتونیم درش شک بکنیم، دو تا اشکال اینجا وارد میشه، دو تا اشکال هست که نائینی داشت، اینا رو باید بررسی کنیم. مرحوم میرزا یکی این مسئله داشتن که بسیار خوب، شما ما قبول داریم در قضایای حقیقی حکم میره روی موضوعات مقدر، درست، ولذا اینجا انشائی از ناحیه مولا صادر شد، شما این انشاء صادر شده، شک درش بکنید. درست؟ این شک 3 جا فقط قابل تصویره. خاطرتون هست؟ 3 جا قابل تصویره. 1، وقتی که شک کنین که این انشایی که مولا آورده این انشا باقی هست یا باقی نیست، پس نگرفته انشاءش رو، حرفش رو پس نگرفته. این مورد اول بود، استصحاب ادب نسخ، یادتونه. صورت دومی که ایشون تصویر کردن عبارت از این بود که حکم آمده، انشاء آمده روی موضوع مقدرت الوجود. بعدن ما شک میکنیم که این موضوع مقدرت الوجود اگر فلان شرطش کم و زیاد بشه بازم این حکم جاری میشه یا جاری نمیشه. میرزا گفت اینجا هم جاری میشه، اینجا هم جاری میشه. یک مورد سوم میرزا نائینی ذکر کرد و اون این که حکم آمده باشه روی موضوع مرکب. وقتی روی موضوع مرکب آمده، روی موضوع بسیط آمده، مشکلی نداره. به مجرد اینکه موضوع بود حکم میاد جاری میشه. اما اگر موضوع مرکب بود، و بعد حرف میرزا اینه، اگر موضوع مرکب بود و بعض وجود این موضوع، یعنی یکی از اجزاء مرکب، یک جزءش حاصل شده، یک جزءش حاصل نشده، مثل الاسیر المقلی، اسیر حاصله، قلیان حاصل نشده، ما شک میکنیم در اینجا. در خود میرزا میفرماید اینجا چجور استصحاب بیاد؟ شما موضوع ندارید، هنوز موضوع محقق نداری. وقتی جزء موضوع، ببینید حرف میرزا اینه، وقتی جزء موضوع محقق نشده پس موضوع به کامله محقق نیست. وقتی موضوع محقق نشد، موضوع هم باز به فرمایششون سببیت داره نسبت به حکم، حکم نمیاد. این فرمایش میرزاست. ما 3 جا بیشتر برای استصحاب جا نداریم در این موارد، این 3 تاست. در 2 تا استصحاب عدم نسخ و استصحاب در شک در تغییر بعضی از شرائط در وجود مفروض، اینجا استصحاب جاری میشه. در این مرکب استصحاب نمیتونیم جاری بکنیم. خب یه نفر اینجا میتونه به مرحوم میرزا بگه جناب میرزا در فرمایش شما لقائل ان یقول، ما جرأت نمی کنیم همچین حرفی رو به میرزا بزنیم، لقائل ان یقول که جناب میرزا شما در این فرمایش چون خلطی واقع نشده بین مقام فعلیت و مقام وجود و تحقق بالفعل، موضوعی که جزءش محقق نشده، قلیان نیامده، موضوع خارجیه. بله، موضوع خارجی نیامده، حکم فعلی هم روش نمیاد، این خیالتون راحت. اما ما در این بحث نمی کنیم. بحث ما در کجاست؟ بحث ما در این است که این حکم در وعاء انشاء هست. این حکم در وعاء انشاء که رفته، قبل از آنی که انشاء بشه این موضوع مقدر الوجودش محقق شد. فرض وجود کردیم که اون انشاء محقق شد. اگر فرض وجود نمی کردیم اصلا انشاء محقق می شد؟ من فرض کردم اسیر رو به اضافه یه قلیان، بعد حرمت روش انشاء شده، صاحب کفایه اون مقام رو داره می گه، نه مقام فعلیت خارجی رو. این که فرمایش شما هنوز قلیان در ذبیح پیدا نشده چجور حکمش می خواد بیاد، یا در عنب پیدا نشده، بسیار خوب درسته. مادامی که قلیان در عنب باشه، در اسیر باشه، پیدا نشه، حکم حرمت نمیاد روی این موضوع خارجی محقق خارجی، این درسته. اما ما در این نقطه بحث نمی کنیم. بحث ما اصلا در فعلیت و وجود خارجی نیست، بحث ما در تحقق و ثبوته. آیا در اینجا این تحریمی که رفته روی عنب مقلی، این تحریم انشاء شده از مولا؟ شما که میگید انشاء شده، شما که استصحاب عدم نسخش رو جاری میکنید میگید انشاء شده. اگر انشاء شده، حکم تحریم بدون تصور و تصویر موضوع میتونه انشاء بشه؟ اگر این تصویر چیه؟ خودتون به ما یاد دادید در قضایای حقیقی فرض وجود موضوع. فرض وجود موضوع اگر شد، پس این وجود حاصل میشه، اما در مقام فرض. فرض همون اعتباره، اعتباره. در مقام فرض موضوع تحقق پیدا کرد، وقتی موضوع تحقق پیدا کرد قابل استصحابه. ولذا صاحب کفایه که هی تأکید میکنه، صاحب کفایه که همش میخواد تلگرافی حرف بزنه، معتقد لفظ اضافه در کفایش نداره، اینجا هی میاد و میگه بابا موجودون بالفعل، محققون بالفعل، اینو تأکید میکنه برای این جهت هست. ولذا این فرمایش مرحوم میرزا که در اینجا هنوز غلیان نیامده، ما اینجا چیزی نداریم ارزم به حضورتون که بیاین استصحاب جاری کنیم یا حکمی نداریم. بله موضوع نیامده، حکمم نداریم، اما حکم فعلی نداریم، ما به حکم فعلی کار نداریم، ما با حکم انشائی در بعاء خودش و ثبات و به اصطلاح وجودی هم که میگیم اون وجود خاص خودشه و این وجود برای موضوع تعلیقی هست، هست، اینو که نمیشه منکر شد. عنب تارتن، این عنب مقلی نیست، همین انگوری که تو کوچه بازار هست، تارتن این اسیر عنبی مقلیه، این یه صورته، خود این موضوع قابل تصویره، لهو وجودون ولو قلیان پیدا نشده، لهو وجودون، ما اینو میخواییم بگیم. حالا یک نکته که اینجا هست که یه قدری هم دفاع اینجا از مرحوم شیخ بشه در مقابل مرحوم نائینی، عبارت از این است که ما در وجود تعلیقی برخورد به یه اضافه میکنیم در کل وجودات تعلیقیه، مثل همین مثالی که زدیم که این آقای زید وصیت شده براش که وقتی این فلان مرید بمیره اینقدر پول بهش برسه، این خانه بهش برسه، ما میگیم مالکم، درست؟ به این اعتبار دیگه تقدیرن این مالک این خانه است و اگر خانه رو بخوایم بخریم در مقام و این موسی نمیفروشه، در فکر تهیه مقدمات میفتیم که با این وصی خلاصه به توافق برسیم در آینده، آثار اقلایه بار میکنیم. اینجا یک اضافهی وجود داره و اون این که بعدن این میخواد مالک بشه، سایه رو سر زید میدازه، این سایه رو سر امر نمیفته، درست؟ در عنب مقلی این قلیان این یه سایه‌ای رو سر عنب میفته، یه اضافه‌ای پیدا میکنه، این اضافه ازش تعبیر میکنن به شرطیت، ازش تعبیر میکنن به همین اضافه‌ای که عرض کردیم، این هست حرمت رفته روی عنب به شرط قلیان، حرمت رفته روی عنب با اضافه قلیان، اضافه این تعلیق درست میکنه، درست شد؟ ملازمه هم ازش تعبیر میکنن، ملازمه بین عنب و بین قلیان در حرمت ملازمه شیخ داره. حالا این ملازمه که درست شد و تصویر کردی، این توهم پیدا شده که در اینجا ما وقتی میایم میگیم استصحاب میکنیم، اون تحققی که وجود داره و وجود بالفعلی که ماهی ازش دم میزنیم همین اضافه است، همین شرطیته و این ملازمه است. خود ملازمه و شرطیت رو میخوایم استصحاب بکنیم، این شرطیت رو همه دارن قبول دارن که محققه، چون شرطیت اینه به شرط قلیان موضوع حرمته، این شکی درش نیست، اینو همه قبول دارن. این معنا که اینو استصحاب بکنی، نائینی رضوان الله علیه برداشتش از کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه این شده که شیخ در اینجا میخواد بیاد بگه همین شرطیت، همین ملازمه رو ما میاییم و استصحابش میکنیم، درست شد؟ ملازمه رو استصحاب، چون این ثبات داره، همه میگن. حالا وقتی ثبات داشت و تحقق داره، چون ملازمه است دیگه، هر جا عنب باشه قلیان باشه حرمت بیاد، ملازمه بین این دوتا هست در حرمت، در همه وجودات تعلیقی هم اینه، همه وجودات تعلیقی اضافه، ملازمه، شرطیت، این محققه. نائینی از کلام شیخ، بله حالا کلام شیخ هم یه جوریست که ممکنه این بهانه رو دست بده، حالا فردا میپردازیم بهش، در اینجا کلام شیخ ممکنه این بهانه رو دست بده، اما شیخ اینو نمیخواد بگه. ولذا نائینی صاحب میاد اشکال میکنه، میگه جناب شیخ عجیب از شما، شما کسی بودی که شرطیت از احکام وضعیه است، میگفتی شرطیت مجعول نیست، اصلا جعل بهش تعلق نمیگیره، امور وضعیه لا ینال و هایت الجهل، لا تنال و هایت الجهل میفرمون. اینها انتزاع میشون از احکام تکلیفیه. اینو شما میگفتی چجور شد اینجا آمدی استصحابش میکنی؟ استصحاب در جعل شرعیه، در دائره جعل و سلطنت شرعه. اشکال مبنایی کردن، بعد اشکال بنایی کردن، گفتن این ملازمه. این در کلام سیدون الاستاد هم بود، خاطرتون هست. ملازمه امر عقلیه، امر عقلیه و معلومم هست امر عقلی رو کسی بر نمیداره استصحاب بکنه. این ملازمه واضحه، این که استصحاب نمیخواد. تکوینی هم هست، احسن تو، تکوینی هم هست. این معنا که در کلمات مخالفین استصحاب تعلیقی آمده و بعد هم رو سر شیخ خراب شده در عبارت رسائل، این اصلا وجه نداره. این وقت شیخ اینو نمیخواد بگه، اینو فردا میگه. شیخ اینو نمیخواد بگه. عبارت رسائل رو درش دقت کنیم، بازبینی بکنیم. شیخ استصحاب رو در لازم میگیره، نه در ملازمه. تصریح هم میکنه بله بعضی از کلمات شیخ حالا ممکنه این وهم رو ایجاد بکنه، فردا عرض میکنیم. اما شیخ یه آدمی نیست که اینجور خلاف مبنای مسلم خودش اینجا بیاد حرف بزنه. و خود شیخ بهتر از هر کسی میفهمه که این ملازمه و این شرطیت عقلیه است. این رو هر انسانی درک میکنه. این اثباتش نیاز به عرضم به حضورتون که چیز نداره، نیاز به اثبات نداره. اما اصل این مطلب که آقایون تو ذهنشون رفته که ما در استصحاب تعلیقی بنامون رو اینه، بین غلیان و حرمت اینجا اضافه‌ای وجود داره. عنب غلیان پیدا کرد مثلا، این حرمت میاد. البته اینم تمام نیست، چون اسیر تمر اگر غلیان پیدا بکنه این حرمت رو نداره. این در خصوص عنب، عنب و اذناب عنب مثل زبیب و امثال اینها با غلیان یک ملازمه بینش هست و شیخ میخواد این جهت رو بیاد استصحاب بکنه. اونجا بگه زبیبم که غلیان پیدا کرده ملازمه اینجا میاد و حرمت میاد. اینو شیخ نمیخواد بگه. حرف شیخ این نیست و اشکالی که شده در واقع بیتوجهی در کلام مرحوم شیخه که حالا عرض میکنیم و از خودش پرداخت شده.